بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 684 سطر دوم. النوع الرابع فی اشیاء من تباب النکاح و فیه آیات. الاولا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. در نکاح یعنی در کتاب نکاح انواعی از بحث داشتیم. یه نوع در محرمات بود، یه نوع در لوازم بود، حالا یه نوع هم در توابع، بعدن هم یه نوع دیگه داریم در فاسخهای نکاح، چه چیزای نکاح رو فسخ میکنن، مثل طلاق و اینا. یه بار دوم مباحث میشیم کتاب طلاق، اینا رو ایشون تتمه همین کتاب نکاح قرار میده. الان رسیدیم به این بحث که تباب نکاح رو مطرح کنیم. بحثایی در اینجا میاریم که از تباب نکاح هست ولی از لوازم نکاح نیست، یعنی اینطور نیست که اختصاص به نکاح داشته باشه، بلکه بالاخره مبحثی است که در مباحث نکاح مطرح میشه. مثلا نظر کردن به زن حتما نباید مسوغ به نکاحی باشه. مثلا به زن شوهردار حرام نگاه کنی، اینطور نیست، بلکه به زن شوهردار و غیر شوهردار هر دو حرام نگاه کردن. اصل نگاه مطرحه بدون این که نکاح مطرح باشه، یعنی نگاه حرام است چه نکاحی باشد چه نباشد. پس این از لوازم نکاح نیست، حرمت نظر از لوازم نکاح نیست، مهریه از لوازم نکاح بود، تا نکاحی نمیشد مهری واجب نبود، اما حرمت نظر از لوازم نکاح نیست بلکه از تباب نکاحه. الان بحث ما در همین نظره که آیا نظر جایز هست یا جایز نیست. اگر جایز هست چه مقدار جایزه؟ یک بحث در نظر به زن داریم، یک بحث در نظر به مرد داریم. آیا مرد میتواند به زن نظر کند یا نمیتواند؟ اگر میتواند چه مقدار؟ زن میتواند به مرد نظر کند؟ اگر میتواند به چه مقدار؟ بعد به دنبال جواز نظر و حرمت نظر این بحثش میاد که اون منظور اله باید خودشو بپوشانه که نه. منظور اله ها زن باشد یا منظور اله مرد باشد؟ مردم میگن لازم نیست خودشو بپوشونه به جز عورته، ولو تو جایی باشه که زن هم باشه، ولی در جایی باشه که زن هم موجود باشه احتمال نظر زن به مرد باشه، ایشون میگه لازم نیست خودشو بپوشونه ولی زن لازم بپوشونه. پس اینا مباحثی است که مطرح میشه، هم تباب نکاحه ولو نکاحی نباشد، ولی بالاخره این بحث از مباحثی است که به دنبال بحث در نکاح پیش میاد، یعنی چون همون کتاب نکاح مطرحش میکنه. آیه اولی که در این بحث مطرحه قل للمؤمنین یغضوا، آیه دوم قل للمؤمنات یغضضن است. این دو تا آیه به هم مربوطند. یکی میگه مرد چشم رو بپوشاند و نگاه نکند، دوم میگه زن چشم رو بپوشاند و نگاه نکند. در اولی فقط یک حکم مطرح شده که پوشاندن چشمه، در دومی چندین حکم آمده، یکی این که چشم رو بپوشانند به زن مرد نگاه نکنند، یکی این که زینتشون رو آشکار نکنند یعنی موضع زینت رو برای مرد، نه تنها چشمو ببندن به مرد نگاه نکنند، بدن خودشونم بپوشونند، موازه زینت رو غیر موازه زینت آشکار نکنند، موازه زینت آشکار نکنند. و بعد دستوری دیم داریم. خب پس در آیه اول یک حکم آمده، نه چند تا حکم. در آیه دوم چند تا حکم آمده؟ بله، در آیه اول در مورد مردها یک حکم آمده که چشمشون رو بپوشونن، دیگه نیمده بدنشون رو بپوشونن، فقط آمده که عورتشون رو بپوشونن. در مورد زن این حکم آمده که چشمشون رو بپوشونن، نگاه نکنن، مواضع زینتشون رو بپوشونن. وقت در آیه اول بر سر ابصار هم من آورده، بر سر فروج هم من نیورده، بعضی هم من رو زایده گرفتن، خب مشکلی نداره، ولی بعضی تبعیضه گرفتن. من ابصار هم منش تبعیضی هست. ظاهر تبعیضی این است که بعضی چشمشون رو بپوشونن، من تبعیضی منش نمیگیم، من بر اساس افسار داخل شده، بعضی چشمشون رو بپوشونن یعنی لای چشم نگاه کنن، از لای چشم کامل نگاه نکنن. خب این مراد نیست. مثلا اگر مراد از من تبعیض باشه، معنیش این میشه که بعضی چشمشون رو بپوشونن، یعنی بعضیش رو ببندن قسمت دیگه باز باشه. اگر از لای چشمشون نگاه کنن ایراد نداره، اما چشم کامل باز نگاه کنه ایراد داره، در حالی که این مراد نیست. چشم نیمه بسته نیمه باز هم نگاه کنه اشکال داره. لذا مثل چشراف من تبعیضی رو اینطور معنا میکنه، از بعض مبصرات چشمشون رو بپوشونن و به بعض مبصرات اشکالی نداره که چشم بیندازن. به محارم میتونن نظر کنن، پوشوندن چشم لازم نیست. به محرمات میتونن نظر کنن و پوشوندن چشم لازم هست. پس به بعضی از مبصرات نمیتونن نظر کنن، به بعضی از مبصرات میتونن نظر کنن. تبعیض برده تو مبصر، در حالی که ظاهر آیه اینه که تبعیض در ابصاره، در ابصاره آیه. اگر منش تبعیضی باشه، تبعیضش در ابصاره، و تبعیض در ابصار معنی درستی نداره. پس ما لازم نیست که منو تبعیضی بگیریم. کسان هم که منو تبعیضی گرفتن نتونستن ظاهر آیه رو حفظ کنن، یه جوریه معنی کردن. ما ملزم نیستیم که معنای آیه رو عوض کنیم بخاطر اینکه منو تبعیضی گرفتیم. پس من رو زایده بگیریم اولاست. مشکل زایده بودن من اینه که در کلام موجب زایده نمیشه. اینجا کلام موجبه. در کلام موجب من زایده نمیشه و در کلام منفی باشه. اینجا چون کلام موجبه نتونستن من رو زایده بگیرن، نتونستن من تبعیض بگیرن، خلاف ظاهر مرتکب بشن. یه مطلبی که البته شاید به اینجا رفتی نداشته باشه، ولی حالا از شده از کردن شما یه بینداریم. ما از کجا جواز یک استعمال رو به دست میاریم؟ از استعمال عرب میفهمیم که این جایزه استعمال بشه، ولو مجاز باشه، ولی بالاخره جایزه، یا لااقل ضرورت شرعی باشه، بازم حکم به جواز میکنیم. در یه شعری مثلا یه مطلبی رو، یا در یه جمله عرب یه مطلبی رو میبینیم، یه استعمال رو میبینیم، حکم میکنیم که این جایز است و جزء قاعده قرارش میدیم. اما گاهی از اوقات تو آیات یه چیزی میبینیم میگیم خلاف قاعده است. خب خود آیه قاعده ساز باشه، چه ایرادی داره؟ من ما در کلمات عرب دیدیم که در کلام منفی زاید شد، حالا تو آیه داریم میبینیم که تو کلام مثبت زاید. یه قانون در بیاریم بگیم من همه جا زاید میشه، در مثبت هم زاید میشه به خاطر اینکه در قرآن آمده، در منفی هم زاید میشه به خاطر اینکه در کلمات عرب آمده. این کارو میتونیم بکنیم، منتها باید مطمئن باشیم که من زایده توجیه دیگه نداشته باشیم و شاید برای اینجور منها توجیه دیگه داشته باشیم و چون توجیه دیگر داریم هم داشت نمی کنیم بزیاد. بله اگه یقین داشته باشیم که این زایده، میگیم در کلام موجز من زاید میشه، دیگه نمیتونیم بگیم در آیه ضرورت شعریه بوده، در آیه که ضرورت شعری نمیتونیم بگیم، حتما باریم خلاف قاعده که نمیتونیم بگیم، نمیتونیم بگیم آیه خلاف قاعده مرتجب شده. پس باید خدا آیه رو قاعده قرار بدیم، یعنی از این آیه قاعده استخراج کنیم، اما به شرطی که مطمئن باشیم. اینجا مطمئن نیستیم که من زایده. اگه مطمئن بودیم که من زاید است و توجیه دیگه نداشتیم، قاعده رو در می آوردیم، از همین آیه استنباط می کردیم که من در کلام زاید می شود، چه در موجب و چه در منفی. عرض می کنم این که اینها اشکال می کنن که من زایده باشه و از خود آیه استفاده نمی کنن قاعده رو، به خاطر این که یقین ندارن من زاید است. خب بحث دیگر هم هست که از رو باید بخونیم، من اون چیزایی که لازم بود از کردم، بعضی چیزا که لازم بود هست کردم. صفحه 684 سطر دوم، نوع رابع در اشیایی است که از توابع نکاح به حساب میاد و فیه، یعنی در این نوع آیاتی است. الاولا این آیه است که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، چشمشون رو ببندند، چشمهایشون رو ببندند و فروجشون رو حفظ کنند. خب جمله‌ای که در آیه آمده به صورت خبری آمده، یغضوا فعل مضارع، یحفظوا هم فعل مضارع، اما ما امر گرفتیمشون، گفتیم چشمشون رو ببندن و فروجشون رو حفظ کنند. ایشون میگه شاید لام مقدر باشه، لام امر، لیغضوا و لیحفظوا بوده. بعد بعضی ها احتمال دیگه میدن، ایشون اون احتمال رو رد میکنه. احتمال میدن که نه لام رو تقدیر بگیریم، یه فعل امری تقدیر بگیریم. قل للمؤمنین غضوا، غضوا فعل امر حاضره، لیغضوا فعل امر متغایبه. غضوا رو تقدیر میگیرن، پسرش یغضوا رو میارن. ایشون میفهمد این اشتباه است، چون اگر این دو تا جهت برای اشتباهی ذکر میکنه، یکی این که اگر غضوا تقدیر حفظ بشه، یغضویی که در آیه آمده باید با فا بیاد، قل للمؤمنین غضوا فیغضوا من ابصارهم، بهشون بگو چشمتون رو ببندید تا اونها ابصارشون رو ببندند، که فارا میبنه تا میگیم حتی یغضوا ابصارهم، بهشون بگو که غضوا، بهشون بگو که چشم ببندید تا اونها یغضوا من ابصارهم، چشمشون رو ببندند. ایشون میگه اولا اگر غضوا تقدیر بگیرید باید فا بیارید، بر سر یغضوا باید فا بیارید. ثانیا منظور خداوند از این آیه دستور به پوشوندن چشم و بستن چشم بوده، پس غضوا مقصود بوده، یغضوا خبری بوده، تفریعی بوده، مقصودم نبوده. اخ شما میگید اونی که مقصود بوده که غضوا حذف شده، اونی که مقصود نبوده که یغضوا ذکر شده، این دو تا اشکال. پس یک اشکال اینه که فا باید در اینجا باشه، یک اشکال اینه که بعد مرا به توجیه شما لازم میاد مقصود حذف شده باشه و غیر مقصود ذکر شده باشه، این خوب نیست. پس به دو جهت این تقدیر شما رو کافی نمیدونیم، بلکه لام رو تقدیر میگیریم. هر خطاب لهو صلی الله علیه و آله و سلم، خطاب قول، اصلا به مؤمنین ما در اینجا خطابی نداریم، یغضوا و یحفظوا خطاب نیست، خبره. باید لام تقدیر بگیریم تا خطاب درست کنیم. پس خطاب برای پیغمبره، والمقول لهم هم المسلمون، کسانی که بهشون چیزی گفته میشه و پیغمبر باید مقولش رو به اونها بگوید، مسلمونه. مقول لهم مسلمونه، نه مخاطب. مخاطب به قول خداوند است، پیغمبر است. مخاطب به قول پیغمبر است، مخاطب مؤمنین مخاطب نیستند، مقول لهم هستند. خب می شود مؤمنی رو هم مخاطب بگیرید؟ می فهمد بله. لعل الله مقدرون، لام هم رو می شوید مقدر کنید تا مؤمنی مخاطب هم بشن. البته دیگه در مثلت هم باز مخاطب نمی شن، مأمور و به می شن به صیغه غایب، نه به صیغه مخاطب. فقط اگر قضو رو تقدیر بگیرید مؤمنی مخاطب می شن. ولعل الله مقدر، یعنی لام امر تقدیر گرفته شده در یقظو و یحفظو و تقدیر لیقظوس و یبعد ان یکون، بعید است که آیه به تقدیر قضو باشد، قضو یقظو باشد. یعنی قضو رو بعید ما تقدیر بگیریم. لام تقدیر گرفتن ایراد نداره، ولی تقدیر گرفتن قضو ایراد داره. قضو هست امر میشه قضو، چون اینو فرش مرفوعه میشه قضو. و یبعد ان یکون به تقدیر قضو یا قضو، چرا بعیده؟ به دو دلیل. یک، از المناسبه الفا، یعنی اگر قضو تقدیر گرفته بشه مناسب هست که در یقضو فا بیاد به بیانی که گفته شد. دوم، ایراد دوم، من حسب المقصود و ذکر غیر المقصود غیر موجه. بنابر تقدیری که شما گرفتید اون قضو مقصوده و اون یقضو که متفرع بر این مقصود است خودش غیر مقصوده. چطور شما اجازه میدید که در کلامی اون مقصود حذف شود و غیر مقصود ذکر شود؟ حذف مقصود و ذکر غیر مقصود غیر موجه، این توجیه نداره. و ایزن الخبر غیر مناسبه. این ایزن رو شاید رد سوم برای این تقدیر دوم قرار ندیم، بلکه توجیهی برای تقدیر گرفتن لام قرار بدیم. البته ممکنه شما رد سومم قرار بدید، من هر دو جور معنا میکنم. خبر، منظور از خبر، خبر در مقابل انشاست. خبر مناسب نیست در اینجا، یقظو مناسب نیست، چون داره خبر میده، زیرا مضمونش گاهی واقع نمیشود و کسب لازم میاد. پس ما باید این خبر رو تبدیل به انشا کنیم، لذا لام تقدیر میده. این بنابر اینه که ایزن رو مربوط کنیم به اون بالا که لعل لام مقدرون، بعد بگیم ایزن الخبر غیر مناسبه، پس باید لام تقدیر بگیریم. ولی خب توجه میکنید اینجور معنا کردن عبارت روی خود رو به هم میریزه. کلمه ایزن در این صورت یه معنا نمیشه. ولی چی آمده کلمه ایزن؟ ایزن نشون میده که داره یه مطلبی رو به صورت دیگه بیان میکنه و از اینجا نتیجه میگیریم که ایزن داره اشکال سوم میکنه برای این قولی که قضو رو تقدیر گرفته. اشکالش اینه، شما بعد از قضو یا قضو گفتید، فارم تقدیر نگرفتید. اگه فا تقدیر گرفته بشه عبارت اینطور میشه، بگو چشمشون رو ببندن تا اونها چشمشون رو ببندن، که فا رو منه حتی هم گرفتیم. شما که فا نمیارید، یک و زور فعل مضارعه و خبره، اینطور میشه بگو چشمشون رو ببندن اونها هم میبندند. گاهی ممکنه باقی نشه. خبر رو پشت سر این امزه کردن، خبر رو پشت سر این امزه کردن، گاهی ممکنه کس در بیاد بهشون دستور بده و اونها اجرا میکنن، شاید اجرا نکردن. پس یک و زور که در اینجا خبره است، اگر پشت سر قضو بیاد خلاف واقع لازم میاد، در بعضی خلاف واقع لازم میاد و این مشکل باعث میشه که شما قضو رو تقدیر نگیرید. لام رو تقدیر بگیرید، لام هم کار تموم میشه و مشکل حل میشه. و ایزن خبر مناسب نیست، یعنی یک قضو رو به عنوان خبر بعد از قضو آوردن مناسب نیست، زیرا مضمونش گاهی واقع نمیشود و کسب لازم میاد. پس نمیتونید این یک قضو رو خبر بذارید، امری رو قبلش، انشائی رو قبلش تقدیر بگیرید، بلکه باید همین یک و زور رو انشائی کنید باب الزن الله. شما یک چیز خواستید بفهم
مثلا
دست
مناسب در واقعیشون
در اون وقتی
که
ابتدای مناسب
با
این مثلا تناسب یا مناسب نه اشکالی
که
کرده بود رو
داشتیم که اینجا
مناسب نیست. بله درسته. پس شما ایزن الخبر رو رد سوم بر این قول دوم میگیرید درسته بله. البته از شدم میتونید تأیید قول اول بگیرید ولی کلمه ایزن خیلی صاف نمیشه. اما اگر رد بر قول رد سوم بر قول دوم قرار بودید هیچ مشکلی نداره. بطور کشاف تموم این مطلب تموم شد که در باره یقظو بحث کردیم، همون بحثم در مورد یحفظو میاد. آیا صیغه ام تقدیر بگیریم یا لام ام تقدیر بگیریم، این بحثیست که در هر دو جا هست. مطلب بعدی اینه که در باره من افساره هم باید بحث کنیم، آیا تبعیضی است یا زایده است. بعد هم احتمال داده میشه که ابتدای غایت باشه، از ابتدای غایت باشه. میفهمد و فلکشافه مل تبعیز، فلکشاف گفته مل تبعیزی است. و المراد یعنی مراد از یقظو من ابصارهم با توجه به تبعیض بودن من این است که قصد بسر شود اما یحرم، از محرمات چشم پوشیده شود نه از همه چیز. پس ملاحظه میکنید که تبعیض شد، یعنی از بعضی مبصرها چشم بپوشانند، از بعضی مبصرهای دیگه لازم نیست چشم پوشانند. اما توجه میکنید که تبعیض آورد توی مبصرات، در حالی که ظاهرهای تبعیض در ابصاره. و مراد از من ابصارهم با توجه به تبعیض بودن من قصد بصر است اما یحرم، از هر چی که حرام است. و اکتسار به بصر است علاما یحل، اکتفا کند به بصر یعنی به نظر بر اون چه حلال است، یعنی نظرش رو منحصر کند در محللات. و المراد قصد البصر اما یحرم و اختصار بهی علاما یحول. و جوز الاخبش ان تکون این من مزیدتن زاید باشه، ولی اباه سیبه سیبه زاید بودن من یا قول اخبش رو ابا کرده. ضمیر اباه به قول اخبش یا به زاید بودن من برمیگرده. از به انت تعلم مرحوم محقق میخوان بس کشاف اشکال کنن و بیان کنن که من تبعیضی تمام نیست. و انت تعلم که تبعیض در اینجا افاده میکند تحریم، یعنی افاده میکند تحریم قصد بعض الوسط دونه بعضی. تبعیض اقتضا میکند که واجب است بعض بصر بسته شود دون بعضین، که نتیجه وجوب بسته شدن بعض بصر حرمت بازگذاشتنشه. تحریم رو در اینجا داریشون میگه، وجوب نگفته، با اینکه ظاهرن به نظر میسه که وجوب باید گفته بشه. تبعیض در اینجا مفیده وجوب قصد بعض بسر است، اما تحریم رو گفته من دارم توجیه میکنم. مگر اینکه اضافه رو بیانیه بگیرید که توجیه نمیخواد. این تبعیض در اینجا افاده کرده تحریمی را که عبارت است از قز وز بسر دونه بسر دونه بسر. البته اینم خیلی تمام نیست، چون اگه بخواد اضافه بیانیه باشه باید محرم بگه که قز بتونه عبارت باشه از اون محرم. قز عبارت از تحریم نیست، بله هر دو مصدرند، ولی قز عبارت از تحریم نیست. قز عبارت از محرم میتونه باشه، بعضی بسر رو بنده دونه بس، اما باز از نظر معلوم درست نیست. بستن بعضی بسر دونه بس یه حرام نیست، علاوه یه جوری باید اینجا توضیح کنیم، اینجا وجوب بهتر از تحریم به نظر میرسه. پس تبعیض در عبارت آیه مربوط به ابصار است، لا بعض المبصر، یعنی تبعیض در اینجا مفید است بعض ابصار رو نه بعض مبصر رو. و هوبل مطلوب، مطلوب ما بعض المبصره که آیه ظهور در اون نداره، آیه ظهور در بعض الابصار داره اگر من تبعیضی باشه. هوبل مطلوب و المعقول، مطلوب و معقول هر دو همینه، یعنی اونی که ما تصورش میکنیم و میتونیم مطرحش کنیم همینه که بعضی از مبصرات رو نگاه نکن، نه بعضی چشمت رو ببند بعضیش رو باز بذار. کما یفهم من قول خود زمخشری که گفته والمراد قز البصر اما یحرم ول اختصار به یعلم یهود، خودش هم میبینی که تبعیض برده توی مبصر، فقط زیاده اولا بحث بالمعنا، زیاده یعنی زیاده من، زیاده من، زاید بودن من به حسب معنا واضح تره، بله به حسب عبارت چون جمله جمله موجب است زیاده من خیلی خوب نیست، اما به حسب معنا زیاده من اولاست، اولاست به حسب معنا نه به حسب عبارت و نه
من رو به خود ابصار اگه بزنیم و مقصود از این بگیریم که نگاه تیز نمیتونه، لازمه نگاه تیز کردن چشم رو باز کردنه، لازمه این که نگاه دقیق نشه این که چشم رو کم باز کردن.
اون وقت چه دقیقش هم جایز نیست، نگاه که مطلقاش نیست، شما میفهمید منظور از من، منظور از من ابصار اینطور باشه، نگاه دقیق نکن، نگاه تیز نکن، نگاه دیگه ای نداره، در حالش اینطور نیست، نگاه تیز هم بپره، نگاه دیگه هم بپره، مگر منظور تو از نگاه نگاه عبوری باشه که چشم بیافته،
موازهی که مجاز هست رو میگه باز تیز نگاه نکن.
خب باشه، بازم پس شما تحقیز بردون تو مفسر در ابصار هم کیفیت خاصی دارن،
از مواردی که مجاز هست رو شما چشم تو خوب باز نکن، زیاد باز نکن که
ببینیم. خب از عبارت هایی چیز دست میاد که اون مواردی که جایز است نگاه کنی چیز نگاه نکن، شما این میفهمید این از کجای عبارت هایی در میاد، در نمیاد.
اینجا
اگه ما اصلا اینجا ظاهرهای مالی بخوانی جونسن، ظاهرهای نمی که به کی نگاه نکن، یعنی اصلا به نامحرم نگاه نکن، به چیز نگاه نکن، ما باید بالاخره از جای دیگه تفسیر کنیم، مبصر مشخص نشده، از جای دیگه تعیین میکنیم، ولی عبارت رو معنا کنیم. بله بله، البته منظور همین، منظور اینه که نامحرم نگاه نکنی که درسته، اما از آیه چطوری به دست میاد این مطلب که بعضی از نامحرم ها رو که نامحرم ها رو بعضی جاهاشون رو دقیق نگاه نکنید. این حرف شما رو شاید بتونیم در یه جام مثلا ثابت کنیم، اما از آیه در نمیاد. در یه جام که میگم یعنی به این صورت که بگیم دقیق نگاه نکن، چشم تفته دقیق نداره و الا بره دقیق هم نگاه کنه ایراد داره. خیلی دقیق کافی لازم نیست، یعنی کافی نیست. و قال ایزن مطلب دیگری رو در مورد من کشاف گفته، علاوه بر این که از نظر ادبی توضیحش کرده که ما توضیح رو نپسندیدیم، علاوه بر این بیان کرده که چرا من بر سر افسار هم بر سر افسار هم در آمده بر سر فروجه هم در نمیده. اینو توضیح کرده، میگه چون نظر امرش آسان تر است از همبسته شده، نظر بعضی جاها جایز نیست، به بعضی جاها جایز است نساد مهاره، اما همبسته شدن اصلا جایز نیست. نظر به عورت هم جایز نیست، حالا نظر به عورت در مقابل نظر قرار نمیدیم، یکی از مصادیق نظر، اما هم بستشان در مقابل نظر قرار میدیم. در فروج احتمال هم بستری هست، همونجور که احتمال نظر هست، در بقیه جا احتمال نظر فقط. چون در فروج نظر محرم است، هم بستری هم محرم است، من نیورده، تبعیض قائل نشده، مطلقا قائل به حرمت شد. اما در افسار چون نظر ممکن است به محرم و به نامحرم هر دو انجام بگیره، اون حرامش رو منع میکنه، یعنی بعضش رو منع میکنه نه همش رو. پس علت آوردن من تبعیض در افسار و نیاوردنش در فروج همینه. و قال ایزن، یعنی زمان خیلی از کشاف ایزن، یعنی علاوه بر مطلب قبل که درباره زیاده و تبعیضیت من داشت صحبت میکرد، علاوه بر اون گفته در ترک من فی الفروج فقط دلالتون، از این که من خوندم همه عبارتون مقول و قول گرفته که فی ترک من فی الفروج فقط گفته زمخشری، ولی مصحح ما از دلالتون توی گیومه نوشته و اعلام کرده که مقول قول از دلالتون شروع میشه. البته دلالتون چون مبتدای مؤخر یا اصلا خبره، احتیاج به تقدیر هست اینجا. مگر اینکه بگیم عبارت خود کشاف کلا نقل نشده، اونجا فاعلشان مفتقش آمده یا خبرش، من عبارت کشاف الان در ذهن ندارم که نگاه کردم اینجاش نگاه نکردم. دلالتون بالاخره یا مبتدای مؤخره خبر میخواد، یا اینکه اصلا خبره. حالا حال باید اینجا یه تغییر بگیریم. اما اگه فی ترک من فی الفروج فقط مقول قول باشه، میشه خبر مقدم، دلالتون میشه محتد این مخر و وقت عبارت سب صاف میشه. ولی بعد از قاله گیومه گشتیم، بعد از قاله ایزن دوتا نقطه گشتیم، اون شاید بهتر باشه. البته باید متن کشاف دیده بشه، ولی الان از تو این مسئله ما اونطور که برای شما تصحیح کرده که بعد از ایزن دوتا نقطه گذاشته و بقیه رو مقبول و قول گرفته، راحت تر معلوم میشه. اما در نسخه ما دلالتون رو برده تو یومه و اون رو مقبول و قول قرار داده، اون وقت فی تک من فی الفروج مقبول و قول نیست، وقت دلالتون میشه ناقصه، یعنی بی مبتدا میشه یا بی خبر. حالا ما به عبارت خودمون بنا میکنیم در باره این که من در فروج تنها ترک شده ولی در ابصار آمده، زمخشری این چنین گفته است که این کار دلالت میکند بر این که امر نظر اوسه از امر فرشه، یعنی در نظر یه جوازهایی داریم که در فرش اون جوازها نیست. علا ترا که محارم اشکالی ندارد که به شعور هند یعنی شعرشون موهاشون نظر بشود، به صدور هند یعنی سینه هاشون، صدیه هند پستان ها و عذاب یعنی عذاب ها یعنی بازوها و اسواق یعنی ساق پا و اقدام، به همه اینها میشه نظر بشود. و کذاله کل جواری در مورد کنیزان اگر مولایی بله در کذاله کل جوار المستعرضات للبیع، یعنی کنیزهایی که در معرض فروش گذاشته شدن، مشتری میتونه این جاها رو ببینه. خب پس درباره محارم گفتیم بعضی نظرها جایزه، درباره جواری که یعنی کنیزهایی که در معرض بیع قرار داده شدن و آورده شدن تو بازار برای فروش، در اونها هم نظر جایزه. اما اجنبیه که از محارم نیست، اجنبیست و جز جواری هم که آدم میخواد بخری نیست. یونزر الى وجه ها و کفه ها و قدمه ها فی احدث روایتین، در یکی از دو روایت اجازه نظر به وجه و کف و قدم این زنهای اجنبی داده شده. البته فی احدث روایتین در روایت کشف هم هست، معلوم میشه مرادش از فی احدث روایتین روایت نبویه. این پس امر نظر اوسعه، اما امر الفرجه فمزیقون، یعنی اجازه نظر هم داده نمیشه، اجازه هم بستری هم میتونه. بعد کشاف یه مطلبی میگه، میگه و کفا که فرقن ان اویه نظر الا مستثنیمین و حضر الجماع الا مستثنیمین. در این عبارت ایشون داره اینطور بیان میکنه، اصل اولی در نظر اباحه است الا مستثنیمین که اون مستثنی دیگه حرمته، اصل در جماع من است الا مستثنیم که اون مستثنیم این جوازه. از توجه کنید عبارتش نداره اصل، ولی ازش ما این استخراج میکنیم، این استنباط میکنیم که اباحه شده نظر، یعنی اصل در نظر اباحه است. الا مستثنیم منه یعنی من النظر، مگر اون نظرهای استثنا شده. همه نظرها مباح است مگر نظرهای استثنا شده. از اینجا کشف میکنیم که در نظر اصل اباحه داریم. و حضر الجماع الا مستثنیمین، حضر یعنی مونه، همبستری هم من شده مگر اون همبستری که استثناء شده، یعنی مستثنی هم من هو از همبستری. پس در جماع اصالت من داریم نه اصالت الاباحه. خب اگه اینطوره معلوم میشه که فرض باید سختتر گرفته شود تا نظر، به این جهت است که در فرض من تبعیض نیامده، همه جا ممنوعیت را آورده، اما در نظر همه جا ممنوعیت نیاورده، نسبت به بعضی ممنوعیت آورده. خب دو تا مطلب از کلام کشاف نقل کردیم، یکی تبعیض بودن من یا به عبارت دیگر تبعیض شدن ابصار و تبعیض نشدن فروج. بله یکی تبعیض شدن من، یکی هم نبود این تبعیض در فرج. یا به عبارت دیگر یکی تبعیض بودن من، یکم این اصالت الاباحه در نظر و اصالت من در جمع. اینجا تو مطلب ایشون گفته. اما تبعیزشو میگیم وقت عرف سمافی به ما تقدم. آنچه در این قول کشافت شناختی، از کجا شناختی؟ از متقدم. متقدم چیه؟ همون پپش خط قلب. و انت تعلم ان تبعیز آنها یفید و تحریم قذل بزل بسر. متقدم این بود، یعنی همین که در پپش خط قلب آمد که تبعیز اینجا جا نداره. چون تبعیز در افساره، نه تبعیز در مبصرات. و تبعیز در افسار معنی درستی نداره. و فیه ما تا وقت عرفتم ما فیه ما تقدم. ما تقدم چی بود؟ من ان نهایزا لیس مفاد تبعیز هنا و ایزن لیس فی منطوق القرآن به ما حتی برور برد. این من ان نهایزا لیس مفاد تبعیز اشکال اول بر کشف میکنه که تبعیض در اینجا جا نداره، به بیانی که گفتیم که تبعیض در مبصرات معنا داره و اگر من تبعیض باشد آیه تبعیض رو در ابصار آورده و تبعیض در ابصار معنای روشنی نداره. از و ایزن لیسه میخواد اون مطلب بعدی رو باطل کنه که اصالت الاباحه در نظر و اصالت المندر، که ما این دوتا اصل رو قبول نداریم. بفهمد و ایزن لیسه در منطق قرآن اباحه اول یعنی نظر و تحریم ثانی یعنی جماع الا مستثنی، الا مستثنی مربوط به هر دوست. لیسه پی منطق قرآن اباحت الاول الا مستثنی و تحریم ثانی الا مستثنی، این الا مستثنی مربوط به هر دو میشه. در آیه نداریم که نظر مباح است الا مستثنی و نداریم که جماع ممنوع است الا مستثنی، در حالی که شما اینو در آوردید از آیه، این دوتا اصل از آیه در آوردید. در آیه نیست این دوتا اصل و اشاره هم به این دو اصل نداره. این اشاره بود که بر کشاف وارد، بر این قسمت از قول کشاف وارد کردیم. کشاف بحثی ادامه داده سم مقال در کشاف آمده و یجوز ان یراد مع حفظها ان الافزا الى ما لا یحول حفظها ان الابداع. عبارت چیه؟ یه ذره معنا میکنم، یعنی ترکیب میکنم بعد معنا میکنم. مع به معنی علاقه بر، زمین حفظها به فروج برمیگرده. حفظا یعنی کشیده شدن، الى ما لا یحول متعلق به حفظهایه. مالایه هول یعنی جمع، یعنی هم بستگی. حفظها نایف فاعل یراده، زمینش هم به فروج برمیگردیم. اندل ابراهام که به من آشکار کردن متعلق به حفظه. عبارت اینجا معنی میشه جایز است که در این آیه علاوه بر این که اراده میکنیم که فروج باید از کشیده شدن به جماعی که حلال نیست محفوظ بمانند، اراده میکنیم که باید این فروج محفوظ بمانند از ابداع و آشکار شدن، آشکار هم نشده. نه تنها همبستری باشون انجام نشه، بلکه نظر هم بهشون واقع نشه. اراده شود علاوه بر حفظ فروج از کشیده شدن به جماع که حلال نیست، اراده شود حفظ فروج از ابدا و آشکار شدن، یعنی دو تا حفظ در فروج لازم باشد. این احتمال ایشون میده. خب پس منظور از یحفظ فروج هم این است که مرتکب عمل زنا نشود، و یا این است که آشکار نکنن و مورد نظر قرار ندن. هر دو معنا در اینجا ممکن اراده بشه. بعد نقل میکنه از کسی خود کشاف نقل میکنه از کسی که گفته همه جا حفظ فرض به معنی حفظ عن الجماعه، اینجا حفظ فرض به معنی حفظ عن الابداعه. اول خود کشاف میگه عیبی ندارد که از حفظ هر دو نوع حفظ رو اراده کنه، هم حفظ عن الجماع هم حفظ عن نظر. بعد از عویزه نقل میکنه که او گفته در اینجا مراد حفظ عن الجماع نیست، حفظ عن نظر هست. پس اول اجازه میده هر دو معنی از حفظ استفاده بشه. اول یعنی قبل از اینکه وارد قول این اقوال بشه که حفظ به معنی حفظ عن الجماع گرفته بود، حالا حفظ رو به هر دو معنی قرار میده. بعد از ابوزید نقل میکنه حفظ عن نظر. مرحوم عقیل میفهمد و فهم هذا المعنا لا یخلو عن بعده، فهم این معنا که حفظ عن الابداع هم واجب است لا یخلو عن بعده، این خالی از بعد نیست، یعنی بعید است که ما حفظ عن الابداع رو در اینجا بفهمیم. حفظ فروج ذهن انسان منصرف میشه به حفظ عن الجماع، این کلام ازش تبادر میکنه حفظ عن الجماع. حفظ عن نظر بعید به نظر میرسه، پس خوب نیست این معنا اراده بشه. و فهم هذا المعنى لا یخلو عن بعده، نعم یمکن بعد العلم بالمسألة من غیر هذه. اینجا رو من بعد میخونم، بعد نمیخونم. ضمیر یمکن هم برمیاد من به فهم هذا المعنى. فهم هذا المعنا ممکن است اما من غیر هذه، از غیر این آیه. بعد العلم به مسئله، یعنی بعد از این که علم به مسئله پیدا می کنیم و می دانیم که حفظ عن نظر هم واجب است، مسئله یعنی بعد از این که یقین می کنیم که حفظ عن نظر واجب است، این وجوب حفظ عن نظر را یمکن که بفهمیم من غیر حاضری. اگر علم مسئله نداشتیم، یعنی شک داشتیم در این که حفظ نظر واجبه، خب هیچ. اما اگر علم داشتیم، این علم از کجا آمد، از کجا فهمیده شد؟ من غیر حاضری، از غیر این آیه فهمیده میشه. یعنی از این آیه شما نمیتونید استفاده کنید وجوب حفظ عن نظر رو، بلکه ذهن انسباق پیدا میکنه به وجوب حفظ عن الجماع. نعم یمکن فهم این معنا، یعنی حرمت نظر یا وجوب حفظ عن نظر فهمیده میشود اگر کسی این مسئله رو، یعنی حرمت نظر یا وجوب حفظ عن نظر رو عالم باشد، ممکن است فهم این معنا از غیر این آیه. یعنی با دلیل دیگه میتونید بفهمید، از این آیه نمیتونید بفهمید. عبارت این مقدار مشکله، من اینطور معنا شدم دیگه، حالا اگه جوری دیگه بزنی کسی برسه میتونه معنا کنه. ثم قال، بعد دوباره کشاف اینکه این گفته از ابی زید نقل میشود که کلا ما فی القرآن من حفظ فرض، هر جا در قرآن بحث حفظ فرض مطرحه، فهو این حفظ، حفظ عن الزناست. الا هازا، یعنی الا این موضع که فینهو اراده بیه علی ستار، هازهی نگفته، هازا گفته، یعنی این موضع، الا این موضع که اراده بیهی علی ستار، اراده کرده در این موضع خداوند از حفظ الفرج ستار. یا الا هازا یعنی الا این حفظ فرج، دیگه موضع نگید، الا این حفظ فرجی که در آیه آمده که ازش اراده شده ستار. یه خود بهترم از این مرد دوم که افته. قال فی مجموع البیان و هوال مروی، هوه رو توجه کنه به کجا برمیجازه. هوه یعنی این که مراد از حفظ فرج در اینجا حفظ فرج عن نظر است. این مروی از ابی عبدالله علیه السلام است که از این مروی امام نتیجه گرفتند که اگر حفظ کنید فرج رو از نظر، این معنیش این میشه که نظر نکند هیچ مردی به عورت مردی دیگر و هیچ زنی به عورت زن دیگر. ببینید نظر مطرحه. خود امام بعد از اینکه آیه رو حمل میکنن بر حفظ الفرج عن النظر، این دوتا نتیجه رو ازش میگیرن که نه مرد به عورت مرد بد نگاه کنه نه زن به عورت زن. قال فلا یهل با فای تفریح. حالا که آیه میگوید حفظ کنید فرج رو از نظر، حلال نیست برای مرد که نظر کند الی فرج اخیه و حلال نیست برای زن که نظر کند الی فرج اخته. که بحث نظر امام داره مطرح میکنه، از همین آیه داره استفاده میکنه. پس معلوم میشه که مراد از حفظ فرج در اینجا حفظ الفرج عن الجماع تنها نیست، حفظ الفرج عن النظر حالا یا به تنهایی یا علاوه بر حفظ فرج عن الجماع هست، یا هر دو معنا از حفظ اراده شده یا معنای نظر اراده شده. پس حب المروی یعنی اونی که ابی زید گفته روایت هم شده، در چه روایت ما امضا شده. اینجا فقط استثاره، هر دو با هم نیست. این ابی زید میگه. من عرض کردم که اگر بخواهیم حب المروی رو به کلام ابی زید برگردونیم که ظاهرش هم همینه، میگیم که امام از این آیه فقط حفظ الفرج عن النظر رو فهمیدند و به رضا این دو تا مسئله رو بهش متفرق کردند. اما اگر حب المروی رو برگردونیم به این که حفظ الفرج عن النظر هم از آیه اراده شده، باز اشکالی نداره. البته ظاهر عبارت این نیست، باز اشکال نداره، این دو تا پر رو میشه بهش متفرق کرد، چون بالاخره کافیست که حفظ الفرج عن النظر اراده بشه، حالا که همراه با حفظ الفرج عن الجماع چه بدون همراهی. وقت این دو تا فرع میشه از استخراج کرد. ضمیر هو ظاهرش این که به قول ابی زید که اختصاص میدهد حفظ الفرج رو به حفظ الفرج عن النظر برمیگرده، ولی من خواستم بگم که ایالا برگردون دونش به این که حفظ النظر عن الفرج هم اراده میشود، نه فقط او اراده میشه، بازم اشکالی نداره. خب وقال ایزن اول مطلب، البته اول مطلب نیست، ولی خب میشه رهاش کرد برای جلسه بعد.